6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید برای تأمین امنیت دریای خزر نیازی به حضور هیچ کشور خارجی نیست. جنگنده های ائتلاف مواضع گروه خلافت اسلامی را بمباران کردند. قنچه قوامی به تبلیغ علیه نظام متهم شد. درود شنوندگان ارجمند. حسن روحانی رئیس جمهوری امروز در چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر گفت برای تأمین امنیت دریای خزر نیازی به حضور هیچ کشور خارجی نیست. وی در این جلسه همچنین خواستار ممنوعیت حضور نظامی شناورهای کشورهای غیر ساحلی دریای خزر در این دریا شده است. رئیس جمهوری ایران گفت که 5 کشور ساحلی دریای خزر باید از به گفته او استفاده از زور و اتخاذ تصمیم‌های یک جانبه در باره رژیم حقوقی این دریا خودداری کنند. چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر امروز در شهر آستراخان روسیه آغاز به کار کرد. رؤسای جمهوری روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان قرار است در این نشست درباره نظام جدید حقوقی دریای خزر تصمیم بگیرند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، درباره جنبه‌های حساس مقررات قانونی دریای خزر مانند مسائل امنیتی و همکاری‌های نظامی بحث‌هایی انجام خواهد گرفت که از دیگر محورهای این اجلاس است. جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا مواضع گروه خلافت اسلامی داعش را در سراسر شمال و شرق سوریه بمباران کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر در سوریه که در لندن مستقر است امروز اعلام کرد که هواپیماهای جنگی اهدافی را در 4 استان دیرالزور، رقه، حساکه و حلب مورد حمله قرار دادند. این گروه مدافع حقوق بشر گزارش داده است که حملات هوایی به بزرگترین کارخانه گاز سوریه در دیرالزور آسیب‌های جدی وارد کرده است. به گفته این گروه، یک آسیاب و سوله‌ای در نزدیکی شهر شمالی منجیب با فرض اینکه پایگاه نظامی هستند به اشتباه هدف قرار گرفتند. هنوز مقامات رسمی در این زمینه اظهار نظر نکردند. وکیل قنچه قوامی، زنی که پس از درخواست برای ورود به ورزشگاه برای تماشای بازی والیبال بازداشت شده، میگوید موکلش به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل قنچه قوامی، به خبرگزاری ایسنا گفت که با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده موکلش به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شده است. قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی 30 خرداد ماه برای تماشای مسابقه والیبال به ورزشگاه رفته بود که بازداشت و ساعتی بعد آزاد شد. او چند روز بعد که برای پس گرفتن لوازم شخصی خود به اداره اماکن مراجعه کرده بود، دوباره بازداشت شد و اینک حدود 3 ماه است که همچنان در بازداشت به سر می‌برد. پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی، گفته بود که بازداشت قنچه قوامی به ورزش ربطی ندارد. در حالی که مقامات هنگ کنگ میگویند پلیس ضد شورش خیابانها را پس از درگیری شدید روز گذشته ترک کرده، اما گزارش‌ها همچنان حاکی از حضور معترضان در خیابان هاست. اعتراضات هنگ کنگ همچنین تأثیر به سزایی در داد و ستدهای مالی و بازارهای بورس داشته است. هانا کاویانی.
روز دوشنبه وبسایت دولت در هنگ کنگ بیانیه منتشر کرد که در آن آمده بود از آنجا که شهروندانی که در خیابان حضور داشتند آرام شدند، پلیس ضد شورش از مواضعش عقب نشینی کرده است. این بیانیه همچنین از معترضان خواست تا فوراً خیابان‌های اشغال شده را ترک کنند. خروج نیروهای ضد شورش از خیابان یک روز پس از آن انجام می شود که بنابر اعلام نیروهای امنیتی، پلیس در روز یک شنبه 87 بار از گاز اشک‌آور برای پراکندن معترضان استفاده کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام پلیس هنگ کنگ دلیل استفاده از این میزان از خشونت علیه هزاران تن از معترضان را مورد حمله قرار گرفتن صف نیروهای پلیس توسط معترضان عنوان کرده است. گزارش ها که از استفاده نیروهای امنیتی از اسپری فلفل و همچنین باتوم علیه معترضان است. اعتراضات هنگ کنگ که از زمان انتقال این سرزمین از بریتانیا به چین کم سابقه است، بر ضد پیکن و محدودیت‌های تازه است که بر هنگ کنگ اعمال کرده است. هنگ کنگ از 17 سال پیش و زمانی که کنترل آن از بریتانیا به چین واگذار شد، از آزادی‌های سیاسی و مدنی بیشتری در مقایسه با خود چین بهره مند بوده است. اما در شهریور ماه پکن بر انتخابات هنگ کنگ در سال 2017 میلادی 3 سال دیگر شرایطی را مقرر کرد که در پی آن صلاحیت نامزدهای انتخاباتی باید به تایید اکثریت کمیته عمدتاً وابسته به دولت مرکزی برسد. حال وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه از وضعیت اعتراضات در هنگ کنگ ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است که این وضعیت را به دقت دنبال می کند. در همین حال شاخص سهام هنگ کنگ به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و خبرگزاری فرانسه پیش بینی کرده که بازار کالاهای لوکس که عمدتاً گردشگران چینی خریدار آن هستند از این اعتراضات ضربه خواهد دید. همچنین خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته که برخی بانک ها در روز دوشنبه تعدادی از شعب خود را در هنگ کنگ تعطیل کرده و از کارکنان خود خواستند یا از خانه کار کنند و یا در سایر شعب به فعالیت ادامه دهند. علاوه بر جنبش دانشجویی فعال در اعتراضات هنگ کنگ، جنبش مشهور به سنترال را اشغال کن نیز همراه با شهروندان معترض در تظاهرات حضور دارد. سنترال از مهمترین مناطق تجاری هنگ کنگ است که بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌ها را در خود جای داده و معترضان خواستار اشغال مراکز دولتی و تجاری منطقه هستند.
در ایران چند روزی است که فضای سینما تحت تاثیر صحبت‌های عقیل عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس درباره سینمای جنگ و چهره‌های شناخته شده آن قرار گرفته است. یکی از شدیدترین واکنش‌ها به این سخنان ابراهیم حاتمی کیا، فیلمساز مشهور سینمای جنگ، خواستار موضع‌گیری مقامات فرهنگی وزارت ارشاد شده است. در واکنش به این درخواست ها رئیس سازمان سینمایی گفته که کیارستمی این صحبت ها را به صورت نقل قول بیان کرده و دیدگاه خودش نبوده است. بابک غفوری آذر.
ماجرا از انتشار این صحبت های عباس کیارستمی، فیلمساز جهانی سینمای ایران، در دانشگاه سیراکیوز آمریکا آغاز شد. صحبت‌هایی که آقای کیارستمی 6 ماه پیش در جمع دانشجویان و اساتید این دانشگاه بیان کرده و در آن به نقل از یک کامنت از کارگردانی که به گفته او با هزینه سنگین و بیننده کم درباره جنگ ایران و عراق فیلم می‌سازد انتقاد می‌کند.
یکی از اینا فرض اشاره می‌کنم که اون نوشته بود که ببین اون فیلم خانه دوست موند و ماندگار شد. این خانه دوستی که از پر بیننده ترین فیلم هایی که من ساختم و واقعا همه جای دنیا میشناسن. اون فیلم فیلم ماندگار بود برای اینکه راجع به یه ارزش انسانی عمیقا حرف بود، اما فیلم های تو نمون برای اینکه تو راجع به یک پریودی از تاریخ ایران حرف زدی که اون پریود هم تازه به هیجان آورد جوان رو. اون دفترچه دوست شو پس داد، اما تو به هیجان آوردی احمدپورهای دیگه رفتن در جنگ و کشته شدن. و حالا بعد از سالها میشه بدیم اونا فکر کردن چجوری از بین رفتن در یه جنگی که هیچ مفهومی نداشت.
پیش از انتشار این صحبت‌ها، ابراهیم حاتمی کیا، فیلمساز شناخته شده جریان سینمای جنگ ایران که به نظر می‌رسد اشاره آقای کیارستمی در صحبت‌هایش به او بوده، در برنامه سینمایی 7 تلویزیون دولتی ایران از فیلم‌های فیلمسازان شناخته شده چون کیانوش عیاری و رخشان بنی اعتماد انتقاد کرده بود.
فیلم دیگه هم میاد ساخته میشه، میگه ببین یه بچه خوشگه چشم آبی، ببین چقدر رعنا، یعنی چقدر رفت جنگ از دست رفت، حالا ننش داره، ببین چه بیچارگی میکشه سر این که بچه رو مثلا جانباز شده و یک وضعیت، یه چیزی یه جوری میگه که بگه اشتباه کردیم جنگیدیم. این درده، درد اینه که فیلمساز برگرده بیاد بگه من فیلم میسازم از آبادان و میگم آبادان شبیه مثلا دوز دوچرخه ویتوریو دسیکاس و دوز دوچرخه‌ای که داره از کشور فاشیسم زده حرف میزنه. کشور منم فاشیسم زده.
آقای حاتمی کیا این انتقادات را با انتشار صحبت‌های عباس کیارستمی شدت بخشید و هفته گذشته در مراسم اختتامیه جشنواره سینمایی مقاومت در تهران با مخاطب قرار دادن حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی خواستار واکنش مدیران فرهنگی دولت حسن روحانی به صحبت‌های عباس کیارستمی شده بود. او گفته بود که اگر مسئولان درباره صحبت‌های عباس کیارستمی نظری به صراحت ندهند به این نتیجه می‌رسد که در دولت نفاق وجود دارد.
من از آقای وزیر، از آقای رئیس جمهور کشور، از تمام افراد، از عزیزمون آقای ایوبی، از آقای جعفر جلوه انتظار دارم نظرشون نسبت به این نگاه به صراحت بگن.
حجت الله ایوبی در نخستین واکنش به این صحبت‌ها با نام بردن از دفاع مقدس به عنوان خط قرمز گفته بود که در حال بررسی صحبت‌های عباس کیارستمی است. او حالا به فاصله 3 روز بعد در حاشیه نشست گروه هنر و تجربه در خانه هنرمندان گفته که در این باره با خود عباس کیارستمی صحبت کرده و به این نتیجه رسیده که آقای کیارستمی صرفاً برخی نظرات درباره جنگ ایران و عراق را در آن جلسه در دانشگاه سیراکیوز نقل کرده و آن صحبت‌ها نظرات شخصی عباس کیارستمی نبوده است. حجت الله ایوبی بر این اساس خواستار دقت رسانه‌های مختلف در نقل صحبت‌های عباس کیارستمی شده است. این اظهارات تازه رئیس سازمان سینمایی ایران در حالی نشانگر تلاش متولی اصلی دولتی سینمای ایران در آرام کردن فضای شکل گرفته در این سینماست که انتقادهای ابراهیم حاتمی کیا از سینماگرانی که در جشنواره‌های جهانی جوایزی کسب کردند از مدت‌ها پیش آغاز شده است. او پیشتر نیز از اصغر فرهادی دیگر فیلمساز جهانی سینمای ایران انتقاد کرده بود.
دو سال قبل ماموران امنیتی ایران به ظن جاسوس بودن یک شهروند 25 ساله اسواک او را بازداشت و زندانی کردند. آنها معتقد بودند که ماتی والوخ جاسوس است، اتهامی که او رد می کند. ماتی در مصاحبه اختصاصی از تجربیاتش در زندان اوین برای ما می گوید.
آزادکاران ایران امروز در بازی‌های آسیایی طلاها را درو کردند. خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
در دهمین روز بازی‌های آسیایی اینچون کره جنوبی ورزشکاران ایرانی خوش درخشیدند و با کسب 3 نشان طلا، 3 نقره و 2 برنز به رتبه 5 جدول توزیع مدال‌ها صعود کردند. هر 3 طلای ایران را تیم کشتی آزاد به دست آورد. مسعود اسماعیل پور در 61، میثم مصطفی جوکار در 86 و پرویز هادی در 125 کیلوگرم با پیروزی بر همه حریفان خود طلایی‌های ایران در کشتی آزاد بودند. عزت الله اکبری دیگر آزادکار ملی پوش ایران هم در فینال به ازبکستان باخت و به نشان نقره بسنده کرد. در قایقرانی احمد رضا طالبیان پاروزن ایرانی در کایاک تک نفری 1000 متر مردان با فاصله اندک از قایقران ازبکستانی از خط پایان گذشت و نشان نقره گرفت. تیم 2 نفری مردان ایران هم در همین ماده موفق به کسب نشان نقره شد و 2 برنز کاروان ایران هم در قایقرانی به دست آمد. آرزو حکیمی بانوی پاروزن ایران در کایاک تک نفری 200 متر زنان و عادل مجللی در همین ماده در بخش مردان در سکوی 3 ایستادند و برنز گرفتند. امروز همچنین در بوکس سجاد مهرابی در 75 کیلو با پیروزی بر مشتن فلسطینی به دور بعد صعود کرد و احسان روزبهانی در منهای 81 کیلو با پیروزی مقابل بوکسور هندی به نیمه نهایی راه یافت و مدال برنز خود را قطعی کرد. اما امین قاسمی پور در 69 کیلوگرم به محسن ترکمن باخت و از دور مسابقات حذف شد. در رشته‌های توپی و تیمی تیم ملی والیبال مردان ایران در یک دیدار نسبتاً سخت 3-1 کره جنوبی میزبان را شکست داد و به 1/4 پایانی صعود کرد. اما در هندبال تیم ایران در مرحله 1/4 نهایی با قبول شکست 21-29 برابر قطر از صعود به فینال باز ماند و به دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز رسید. در پایان دهمین روز بازی‌های آسیایی در جدول توزیع مدال‌ها کاروان ایران با 10 نشان طلا، 11 نقره و 8 برنز مجموع 29 مدال در رتبه 5 قرار گرفت. رقابت‌های کشتی فرنگی و تکواندو که از رشته‌های مدال‌آور برای کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی است، از روز سه‌شنبه فردا آغاز می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 بازگو کنید. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.